نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه در بخش نخست شنونده دستگفتارهای هنر خواهید بود، سپس بخشی رو با صدای خانم ندا درزی خواهید شنید و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. اگر سلسله دستگفتارهای هنر معاصر رو در برنامه نگارخانه تا به اینجا پی گرفته باشید، حتما در جلسات گذشته بخش‌هایی رو به خاطر دارید که درباره معنای رسانه و یا مدیوم صحبت کردیم. هنرمند برای بیان ذهنیت خودش به رسانه و یا مدیوم احتیاج داره، به این معنا که هر فردی برای تجسم بخشیدن به ذهنیات خودش و انتقال و یا ساختن مفاهیم مد نظرش در ذهن مخاطب نیازمند هستش که اون ذهنیت رو در قالب یک مدیوم یا رسانه به مخاطبش عرضه کنه. به این ترتیب رسانه های هنرهای تجسمی رسانه هایی هستن مانند نقاشی و مجسمه که رسانه های کلاسیک این حوزه شناخته میشن و یا رسانه های جدید هنری مانند پرفورمنس آرت، ویدیو آرت، ویب آرت و رسانه های بسیار متنوع دیگری که ما امروز در هنر معاصر میشناسیم. یکی از گزاره‌های مهم که در حوزه هنر معاصر بسیار شنیده میشه نبود رسانه‌محوری در حوزه هنر معاصر هست. این به این معناست که هنرمندان در حوزه هنر معاصر با رسانه‌ها شناخته نمیشن و اصولاً رسانه‌ها محور خلق اثر هنری نیستند. اما این گزاره به چه معناست و چه کمکی به درک ما از فضای هنر معاصر میکنه؟ اگر کمی به گذشته برگردیم، همواره هنرمندان به واسطه رسانه هنری که در اون آثارشون رو خلق میکردن شناخته میشدند. برای مثال ما هنرمندان عکاس، هنرمندان نقاش، هنرمندان مجسمه ساز و از این دست داشتیم. به این ترتیب هنرمندی که به عنوان هنرمند عکاس شناخته میشد ناگزیر برای بیان ذهنیت خودش به عکاسی، یعنی رسانه‌ای که اون رو بهتر میشناخت، پناه میبرد. اما در حوزه هنر معاصر از اونجایی که اثر نهایی در بسیاری از موارد برای هنرمند مهم نیست و پروسه خلق اثر هنری اهمیت بیشتری داره و از سوی دیگه ذهنیت هنرمند هست که در درجه اول اهمیت قرار میگیره، بنابراین مدیوم یا رسانه در خدمت این ذهنیت قرار خواهد گرفت. به این معنا هنرمند ذهنیت خودش رو به واسطه مدیومی بیان میکنه که همخوانی و امکان بیان بهتری داشته باشه برای ارائه و انتقال و یا ساختن ذهنیت هنرمند در ذهن مخاطب. برای مثال یک هنرمند ممکن هست برای بیان یک ایده به رسانه نقاشی مراجعه کنه و یا برای بیان ایده دیگری رسانه ویدیو آرت رو انتخاب کنه، چرا که هر کدوم از این رسانه ها ویژگی های منحصر به فردی دارند که این ویژگی ها به کمک هنرمند میاد تا بتونه ذهنیت خودش رو به بهترین شکل در ذهن مخاطب شکل بده و یا در ذهن اون بسازه. به این ترتیب ما امروز کمتر هنرمندی رو با رسانه اختصاصی میشناسیم و هنرمندان آزاد هستند برای خلق اثر هنری به رسانه های گوناگون با ویژگی های متنوع مراجعه کنند. طبیعی است که به کارگیری هر کدوم از این رسانه‌ها نیاز به شناخت دقیق و درست این رسانه و یا زبان بیانی اون رسانه و به طور مشخص ویژگی‌های خاص اون رسانه داره. مثل همیشه امیدوارم که این درس گفتار کوتاه مقدمه‌ای باشه برای مطالعات بیشتر شما و گستردگی هرچه بیشتر دانش شما در زمینه هنر معاصر. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره یکی از مهمترین آثار مدرنیستی قرن بیستم یعنی جیغ اثری از ادوارد مونش تهیه کردند همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
جیغ یا فریاد اثر ادوارد مونش نام مجموعه است که توسط این نقاش پرآوازه نروژی در بین سالهای 1893 تا 1910 میلادی خلق شده است. این اثر منحصر به فرد در همان زمان آفرینش خود یعنی اوایل قرن بیستم توانست به سرعت به اثری تأثیرگذار تبدیل شود. این نقاشی بعد از مونالیزای داوینچی دومین اثری است که علاوه بر جایگاهش در تاریخ هنر در میان مردم نیز شهرتی استثنایی یافته است. تابلو فریاد مجموعه چهارگانه است که به مجموعه بزرگتری از کارهای مونش با نام کتیبه زندگی تعلق دارد. این مجموعه که در اوج بحران روحی نقاش خلق شد شامل بخشی از آثار او با عنوان شعری درباره زندگی است که به مضامین عشق، رنج و مرگ می پردازد. اولین نسخه این اثر نقاشی رنگ و روغنی است که بر روی مقوا کشیده شده و همکنون در گالری ملی نروژ نگهداری می شود. مونش همان سال نسخه دیگری از همین نقاشی را با پاستل کار کرد که در واقع اسکیسی از طرح اولیه بود. این نسخه در موزه مونش در اوسلو نگهداری می شود. اما نسخه دیگری از همین نقاشی وجود دارد که مونش با پاستل روی مقوا کار کرده و علاوه بر شباهت به نسخه اولیه دارای چند ویژگی است. رنگ‌های این نسخه در قیاس با نسخه‌های دیگر از طراوت بیشتری برخوردارند. دیگر اینکه این تنها نسخه ای است که خود مونش در آن قابی کشیده تا در این قاب متنی شعرگونه که منبع الهامش بوده را بنویسد. متن نوشته شده در قاب از احساسی شبیه اشراقی آنی سخن میگوید. او در قاب و حاشیه تابلو نوشته است: با دو نفر از دوستانم در جاده در حال قدم زدن بودیم. آفتاب در حال غروب بود. ناگهان آسمان مثل خون قرمز شد. ایستادم و به حصار کنار جاده تکیه دادم. خستگی شدیدی وجودم را فرا گرفت. دوستانم به راهشان ادامه دادند و دور شدند. من اما لرزان و مستعصل ایستاده بودم. همین هنگام بود که فریاد مهیب و پایان ناپذیر طبیعت را شنیدم. علاوه بر این چهار نسخه، مونش یک نسخه لیتوگرافی نیز از این اثر خلق کرده که مقدمه تکثیر انبوه این اثر شد. منابع تاریخ هنر تأکید کردند که در نزدیکی محل منظره‌ای که تابلو از آن کشیده شده سلاخ‌خانه‌ای بوده که در آن صدای موجودات بی‌آزاری که سلاخی می‌شدند مرتباً شنیده می‌شده است. با توجه به این توصیفات نقاش که در خانواده‌اش سابقه بیماری روانی داشته در این زمان بسیار پریشان بوده است. بی تردید نقش خواهر مش که در زمان خلق اثر در بیمارستان بستری بوده در شنیدن این فریاد توسط نقاش تأثیرگذار بوده است، خصوصا اینکه مش همیشه از ابتلا به جنون ترس داشت تا اینکه بالاخره خود را به مرکز رواندرمانی اوسلو سپرد تا شاید دردهایش التیام یابد. در این اثر نقاش چشم‌اندازی از شهر را به گونه زیبا با خطوط معوج به تصویر کشیده تا از این طریق بیانگر روایت پیشگویانه‌ای باشد، روایت استراب جهانی که به زودی در سیلاب سرعت و صنعت غرق می شود. در واقع اثر مونش تصویر روانکاوانه از انسان مدرن و زمانه ای است که در آن زندگی می کند. از این نظر این نقاشی را با اثر ونسان ونگوگ با نام دروازه ابدیت مقایسه می کنند. در نقاشی ونگوگ نیز به شکل نمادین انسان مدرن در قالب پیکری سال خورده و مضطرب تصویر شده است. این دو اثر شباهت‌های بسیاری از لحاظ رنگ و فرم به یکدیگر دارند، اما بعید به نظر می‌رسد که مونش تابلوی ون گوگ را دیده باشد. شباهت این دو نقاشی برآمده از شرایط انسانی و تاریخ مشابهی است که دو نقاش در آن زیسته‌اند. بنابر یادداشت‌های مونش، باید پیکره حاضر در نقاشی را خود نقاش دانست. این شخصیت مضطرب و ترسیده که میتوان آن را نماد وحشت معنا کرد، با دست‌هایش گوش‌های خود را پوشانده تا صدای فریاد خود و دیگران را نشنود. این پیکره با صورتی شبیه اسکلت کار شده و پرداختی بدوی دارد. از این رو نمیتوان هویت جنسی آن را حد زد. از این بابت شخصیت اصلی اثر بیشتر به نماد انسان به طور عام نزدیک می شود. رنگ ها در اثر آرام و قرار ندارند و در تضاد با هم قرار گرفتند. این تضاد بین رنگ ها و نفی آنها توسط یکدیگر نمایانگر حال ناآرام و پریشان نقاش در حال خلق اثر بوده است. بنابر اعتقاد عده‌ای در این اثر مونش از مفهوم بیم در فلسفه شوپنهاور بهره برده است. شوپنهاور با پروراندن برهان بیم یا ملال توجه خود را از زندگی اجتماعی به روانشناسی فردی معطوف می کند. او اعتقاد داشت که زیستن یعنی خواست و اراده. از نظر او در مسیر زندگی یا خواست آدمی برآورده نمی شود که انسان رنج خواهد کشید و یا اینکه خواست او برآورده می شود که در آن صورت در فاصله کوتاهی از شادی و لذت ما را ملال یا پوچی ترسناکی فرا می گیرد. بنابراین زندگی مانند یک آونگ بین رنج از فقدان و بیم در حرکت است. البته خود مونش گفته است که پس از به تصویر کشیدن این تابلو با فلسفه شوپنهاور آشنا شده است. با این حال این اثر به طور مستقل تصویری کامل از شرایطی است که هم نسلان مونش از شوپنهاور گرفته تا نیچه و بعدها کافکا بر اثر زیست صادقانه و حساس خود به آن اندیشیده اند. آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس مشهور نروژی و دوست مونش، در توصیف این اثر گفته است: این تصویر فریادی است که از سر ترس برآمده و از خشم همچون غروب طبیعت سرخ شده است. فریادی که آماده شنیده شدن توسط مخلوقات کوچک سرگردانی است که در برابر طوفان و رعد وا مانده اند ولی خود را در جایگاه خدایی می‌بینند. مونش خود در جایی گفته است که بعد از درک لحظه‌ای که آن را در این اثر نقاشی کرده، کاملاً امید خود را به اینکه عشق بورزد از دست داده است. آخرین نسخه از این تابلو با رنگ و روغن روی چوب کار شده است. این تابلو در 2004 میلادی از موزه اسلو به سرقت رفت، اما در 2006 میلادی از سارقان پس گرفته شد. این تابلو در سال 2012 میلادی در گالری ساتبی نیویورک بیش از 119 میلیون دلار به فروش رفت.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. در ادامه برنامه شما شنونده صدای خانم ندا درزی، هنرمند معاصر کشورمون خواهید بود، که درباره جشنواره پرسپولیس، چگونگی شکل‌گیری و روند فعالیت این جشنواره با ما به صحبت نشستند.
فیسبوک از فضای مجازی شروع شد. البته ما سالانه هر دفعه انتخابای داورا رو که داشتیم در فضای گالری ها بود، ولی الان دیگه مثلا تا دوره هفتم ما همچنان تو گالری ها بودیم. گالری گوریزی در واقع و مکان من بودن اون پروژه از دوره هفتم باز در رقم خود که ما تمرکز کرده بودیم رو کبوترخانه های اصفهان به عنوان یک سازه زیستبوم و هنر مردمگرا. و بعد خب گرایشی که نسبت به ترمیم و مرمت این فضاها داشتیم و به حفظ ابنی کنند داشتیم ما رو به یزد کشون. خب یزد هم سازه های خشتی خیلی خوبی داره و قابلیت اجرایی بسیار رو در خدمت هنرمند قرار میده. سالانه هنر معاصر پرسپولیس استارت ایدش از سال 88 شد و خب با این هدف شروع کردیم که استعدادهای جوان رو کشف کنیم در سراسر ایران. از این روی یه سری روال داوری رو داشت تا دوره هفتم که از اون میون داوری بین المللی داوری میکردن و یه سری هنرمندهای به نام مثل آقای گلنانی، خانم شادی قدریان، از داوره خارجی هم میتونم اسم آقای الوارد لوسی اسمتو ببرم و بعدش دیگه خانم پامیلو کردی این مسئولیت رو به عهده گرفتم و افتخار همراهیشون رو تا همین دوره‌ای که داریم کار میکنیم داریم. ما سعی میکنیم دیگه پروژه‌ای پیش ببریم، ممکنه این دو سال یه بار اتفاق بیفته ولی خب با پختگی بیشتر با تعمق بیشتر میخوان حرکت رو ادامه بدیم و همین به صورت کریتوریال دیگه. حالا بعد ببینیم جایگاه بعدی حمایت بعدی از کجا کدوم شهر ایران میشه، ولی من خودم دوست دارم که دوباره توی از چون جایگاه خیلی زیاد داره. به نظرم اگر که مرکز هنر معاصر بشه خیلی فضای خوبی داره برای عرضه کار.
اهدافی که پرسپولیس دنبال میکنه اینه که توجه رو به ابنیه کهن جلب بکنه. ابنیه کهنی که میتونه کاربری متفاوت داشته باشه ولی در راستای همون هدفی که قبلا داشته. مثلا ما اگر کارگاه شهربافی رو گرفتیم، خب نساجی که امروز ما تمرکز داریم روش بی رفت ازش نیست.
فکر یک ترینیال حالا اگر که بلند پروازی نباشه دوستم در سطح بین المللی استارت کار بزنم که از هنرمندای خارجی دعوت بشه در زمینه فایبر آرت ما بتونیم اینجا مستقر بشیم و کارشون رو ارائه بدن. فعلا این بلند پروازی منو به اینجا میکشونه، ولی دوست ندارم مثلا کار بره خارج از ایران. دوستم ایران اینقدر ما جذبه و این قدرت کاری داشته باشیم که هنرمندای خارجی رو جذب کنیم به پروژه خودمون. امیدوارم این اتفاق بیفته.
آنچه شنیدی صدای خانم ندا درزی، هنرمند معاصر کشورمون بود که درباره جشنواره پرسبوک توضیحاتی رو ارائه کردن. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم به عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
خواسته بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. شهرها به فرمان ما میستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تمیز لنت ایمن.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی. قم سرای ایرانی.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه. بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
آروال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروال، ابزار موفقیت.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ، همه اینا با هم دیگه بود. و یک نفر وقتی اینطور مجموعه اینا رو در خودش داره، معلومه وقتی
کسی که میخواد بگه چیه، چو ایران نباشد تن من مباد، از این بوم و بر زنده یک تن مباد، پول برای اون معنا نداره.
شب‌های فرهنگ
که و این پیشینه‌ای که گفته شد که اصل مبنا این بود که بلاغت عنصریست ناظر به کل متن، نه ناظر به اجزای ریز یا جملات یا ترکیب‌ها. و نکته دوم این که بلاغت عربی در فرهنگی ازش سخن گفته میشه که در اون ریشه داشته و مردم به عنوان یک مقوله فرهنگی تاریخی با حافظه جمعی و با کارکردهای زیبای شناختی اجتماعی و سیاسی بهش توجه دارن. با این مبنا و با این پیشینه جایگاه بلاغی نهج البلاغه کجاست که اینقدر مورد توجه بوده و خود سعید رضی وقتی میخواد این کتاب رو و این در حقیقت گزینش رو انجام بده از واژه نهج البلاغه برای اون استفاده میکنه؟
ببینید در مورد نهج البلاغه به معنی کتاب خاص به نظرم حسابمون با کلمات و سخنان امیرالمومنین متفاوت میشه. شما میدونید که مجموعه آنچه در نهج البلاغه آمده است شاید به تعبیر یک بیستم مطالب و منابعی که ما از امیرالمومنین در دست داریم.
اول نکته باید حواستون به این باشه که ما با یک گزینش از کل
گزینش هدفمندانه، نه گزینش، یعنی نهایت انتظار ما از نهج البلاغه در مرحله ادبی این است که سید رضی که خودش یک آدم عالم ادیبه آمده نهج کلمات حضرت رو مرور کرده، از میان خطبه ها، از میان نامه ها، از میان کلمات حضرت یه مجموعه رو فراهم کرده است. من مکرر این اتفاق افتاده است که از من مثلا پرسیدن که اگر این بلاغت به این معنا یعنی رعایت حال مردم، خب مردم عرب امروز هم نمیتونن نهج البلاغه رو درک کنن، چه برسه مثلا ما فارسی زبان ها. خب این حرف درست هم به جنبه هست، به خاطر اینکه مخاطب نهج البلاغه عموم مردم به این معنا نیست، مخاطب نهج البلاغه خاص الخواص هستن.
این رو توضیح بدین دکتر. ما داریم راجع به گزینش سعید رضی حرف میزنیم و شما معتقدید که سعید رضی اون وقتی که این گزینش رو انجام میداد مخاطب ذهنیش
مخاطب مردم
کرده. مخاطب توضیح بعد بدیم. بیام سر همین نقطه سعید